أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هبني كمال الأتاق إليك وأنر أبصار قلوبنا وأضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد
المهدي.
خب یکی دیگر از اوصاف معتبر در خصوص قاضی منصوب مستقل اعتبار عقل است. می توان چنین اوصافی رو به وضوح و بداهتش احاله کرد و از اون بحث نکرد، چون مسئله کاملا مطلب روشنی است، بدیهی است که کسی که عهده‌دار مناصب خطیر در شؤون عامه جامعه میشه باید از این سنخ از شروط و مواصفات برخوردار باشد. اما خب به هر حال بحث است و باید بهش پرداخت، و چنان که گاهی بعضی از مواصفات رو هم ممکنه به وضوحش محول کنیم و ازش عبور کنیم. ذیل این وصف هم نظیر سایر اوصاف از نکاتی و جهاتی مانند تعریف اون وصف و احیاناً حد نصاب اون وصف و اگر بین اون وصف و دیگر اوصاف نسبتی وجود داره، رابطه عرضی یا طولی برقراره، از نسبت این وصف با سایر اوصاف و احیانا اگر تشابهی هست با سایر اوصاف، فرق این وصف با سایر اوصاف باید بحث کرد، و اینکه این وصف آیا شرط وجود است و به اصطلاح امروزی ها به توئیه که اگر فاقد بود فرد اصولا نمیتونه عهده‌دار بشه، یا نه شرط کماله. و سخن از ادله اعتبار وصف و احیانا پاره ای از فروع فقهیه‌ای که از باب نمونه ذیل اون بحث میشه مطرح کرد. این سیر بحث رو باید ما در خصوص همه اوصاف از جمله وصف عقل داشته باشیم. اول مسئله این است که مراد از عقل چیست؟ مراد از عقل در لغت فرهنگنامه ها چیست؟ و البته که در خلال استدلال هم روشن‌تر خواهد شد که اون عقلی که منظور نظر شارعه اون چگونه امریست. در خلال بحث از آیات و روایات این مطلب از وضوح بیشتری برخوردار خواهد شد. در لغت ابن فارس گفته است که العین والقاف واللام اصل واحد منقاص مضطرد يدل قومه على حبس الشيء او ما يقارب الحبس. عقل در واقع همین ماده عین و قاف و لام اصلی است که در واقع اون گرانیگاهش، اون کنهش و اون جوهر و بعرش در واقع عبارت است از حبسه در چیز، حبس و نگاهداری، که چیزی نگاهداری شود، خودداری شود، به این اشاره داره. و عقل که گفته میشه از همین ماده این و قاف و لام، من ذالک العقل و هو الحابس، عقل از همین ماده اخذ شده. در واقع مراد از عقل و الحابس عن زمین القول و الفعل، اون چه که باز می‌دارد از بد گفتار و رفتار، رفتار بد و گفتار بد رو از انسان رو از گفتار و رفتار بد باز می‌دارد. در واقع حکم که اشاره شد، یعنی من عقل رو چرا میگن عقل و در واقع جوهر معنایش همون حبس است، من است، برای اینکه انسان با عقلشه که باز داشته میشود از در افتادن در مهالک و محبوس میشود، ممنوع میشود از کارهای زشت، گفتارهای ناپسند و هر اونچه که محسن نیست، مطلوب نیست و معقول نیست. از وقت که در اینجا ما از بعضی از کتب لغت بعضی فقرات رو نقل کردیم که در مجموع ایهام این رو داره که در عقل عناصری مثل تثبت در امر، امساک و استمساک، امتناع و امثال اینها اصل معنا، اصل معنا هر لفظی، هر مادهی یه معنای اصل داره که ریشه معناییه و سایر معانی و سایر استعمالات به مناسبتی به نحوی ارجاع میشه به اون معنای اصل. در حقیقت در عقل همین تثبت است، امساک است، استمساک است، امتناع است، این معنای اصلی و جوهری ماده است و سایر معانی به نحوی ذیل همین مفهوم می گنجه. در کتب لغت متعدد این مطلب مورد توجه قرار گرفته. از صحبت که راقب اسمانی گفته است که راقب، مفردات راقب و به اصطلاح اثر انصافاً فاخر راغب اصفهانی، من تصور میکنم بین مجموعه منابع لغوی قرآنی از همه دقیق تره. ایشون گفته و اصل العقل الامساک والاستمساک که عقل البعیر بالعقال، اینکه شتر رو با زانوبند عقلش میکنن، یعنی منعش میکنن، محدودش میکنن. و عقل و دوا البطن، اینکه دوا مثلا درون رو، شکم رو فرض کنید مهار میکنه، یعنی حال فرد رو خوش میکنه، ممانعت میکنه از آسیب ها. عقلت المرعى شعرها، زن زلفش رو بست، گره زد مثلا. و عقل لسانه یعنی کفه، عقل لسانه یعنی باز داشت زبانش رو و هر چیزی نپرداخت. باز که صدای آنلاین دوستان برخط قطع بوده، ببخشن افرادی که خارج از محل جلسه بحث منتظر بحث بودن صدا رو نداشتن، من پوزش خواهم. عرض شود که مثلا به حسن، به دژ و حصار و همطور زندان میگن معقل یا معقل. دژ رو و دیوارهای به اصطلاح خانها رو میگن معقل، وسیله و امکان بازداشت، دشمن نمیتونه وارد شه حمله کنه. یا در زندان، احیانا زندان رو هم همینجور تعبیر میکنن به جهت این که متهم رو یا محکوم رو اجازه نمیده که بگریزه، مانع میشه، این عنصر درش هست. اصلاد که و به اعتبار عقل البعیر قیل عقلت المقتول، یعنی اعقیت دیته، و قیل اصله ان تعقل الابل بفناء ولی الدم، و قیل بل بعقل الدم ان یصفک ثم سمیت دیه و ایشه ان کانه دیه. همین به اصطلاح دیه رو هم تعبیر میکنه به جهت این که به مناسبت هایی، یا به اعتبار این که در واقع عقل بعیر تعبیر میکنن برای دیه شطوری که میبرن به اصطلاح به عنوان دیه بدن، یعنی بهش بیان به اعتبار این نیست که، یا به این جهتی که شطور رو میبرن در خانه ولی دم و احیانا اونجا زانوشون میبندن که بمونه ولی دم تحویل بگیره، یا به این اعتبار میگن چون زانوی شطور رو دم در ولی دم میبندن، یا به این جهت که شاید این دومی ولو گفته قیله تضعیفه، ولی به نظر میاد این دقیق تره، یا به این جهت این است که وقتی دیه پرداخت میشه دیگه مانع ادامه جنگ و خونریزی میشه، نمیذاره دیگه اولیای دم مقتول به انتقام دست بزنن و باز افراد دیگری کشته بشن. هر صحبت که سایر منابع هم هست، باز برای داره که العقل زد الحمق و العته نقص العقل و درجت ادنا من الجنون، حمق قلت العقل، عقل در واقع مقابل جنونه، چنون که صفح در واقع مقابل عقل رشیده، صفح بی عقلی نیست، جنون نیست غیر از جنون صفح، و علی ما فی القوامیس در مجموع العقل یطلق علی ما یحبس الانسان علی المحالک الفکریت و القولیت و الفعلیه. این جنبندی ما از معنای عقل. واژه عقل در قرآن کریم فراوان، کلمه عقل نه البته ماده عقل، فراوان در قرآن کریم به کار رفته، شاید حوالی 300 مورد ماده عقل و واژگان قریب المعنا به این ماده در قرآن کریم به کار رفته و بلکه بیشتر. مثلا اگر ماده حکمت رو هم ملحق کنیم، خود ماده حکمت چیزی حدود 200 بار 190 بار در قرآن کریم این ماده به کار رفته، کلمه حکمت، حکیم، امثال اینها، و بخش قابل توجهی از کاربرد کلمه حکمت یا حکیم راجع به حق تعالی است. در قرآن واژه عقل به کار نرفته، ماده عقل با سیاق مختلفش به کار رفته، اما کلمه عقل در قرآن به کار نرفته. و همین جهت مرحوم علوی طباطبایی جایی دیدم تصور فرمودن، اینجور گفتن، فرمودن که این واژه مقداری مبهم در ذهنم، گویی مرحوم شهید مطهری هم این حرف رو جایی زدن، ولی از علامه هست در المیزان، که واژه عقل در واقع بعد از اسلام پیدا شده، در زمان جاهلیت این کلمه به کار نمی رفته، هرچند سیاق و ساختهای مختلف مشتق از این ماده در قرآن به کار می رفته و احیانا به گمانیشون در زمان جاهلیت هم به کار می رفته، ولی من زمانی اینو بحث کردم، به نظر میاد در کتاب منطقه فهمیدین در بخش عقل کار برده در تحقیق و تحقق دین، اونجا من توضیح دادم نمونه هایی از اشعار جاهلیت رو بردم و از کلمات رسول خدا و از تعمیرسان ولی ما که به هر حال عهد بعثت است و مقارن و مقارب عهد جاهلیت، واژه عقل و فراوان به کار بردم به نحوی که کاملا صوتی واژه رایج فراوانی به کار بردن، نشون میده که در ادبیات اون روزگار این کلمه رایج بوده. حالا اینکه در قرآن این واژه نیامده دلیل نمیشه که این واژه قبل از قرآن اسلام نبوده است. فرموش علامه طباطبایی به نظر ما دقیق نیست. این راجع به موضوع مراد از عقل اشاره هم کردیم که عقل در مقابل جنونه نه سفه، و اونچه که فعلا محل بحثه عقل در مقابل جنون هست. ولی خب ممکنه به اضافه عقل ما شرطی مثل رشد رو مطرح کنیم که البته در اعداد و اوصاف رو بردیم، حالا ببینیم آیا باید وارد بحث بشیم نشیم. امروز بعضی آیاتی که از کاربرد عقل و احیانا جایگاه عقل برکت داشت، به نحوی شرط عقل برای بعضی از مناسب سخن گفته، رشد مطرح شده. و شاید رشد اگر به معنای رشد عقل به کار برده شده و یا به کار ببریم، چیزی فراتر از حد عقل حد عقلی است. رشد بالاتر از عقله، یعنی ممکنه مرتبی از همون عقل باشه، ولی به هر حال از حد عقل حد عقلی فراتر رشد. به آیات که رسیدیم اشاره خواهیم کرد. در مجموع اونچه که در خصوص مناصب خطیره از جمله منصب قضا مطرحه، نمیتواند عقل حد عقلی باشه و علل قاعده باید عقل رشید و عقل سخته و پخته مورد نظر سلاوت باشه. برای استدلال به برای این شرط، خب طبق رویه که ما جایی اگر امکان تبیین فطری داره، هرچند جرأت نمی کنیم بگیم استدلال به فطرت می کنیم، اما اگر جای تبیین عقلی داره به عنوان مقتضای فطرت، مطلبی رو عرض میکنیم که همینجا هم عرض میکنیم که به هر حال امر قضا امر خطیری است و مرتبه مهمی از ولایت و عهده، این قسمی از مهمترین تدبیر، مهمترین بخش شاید شئون عامه جامعه است و به نحوی بخش حساس در واقع کار سیاسی و سیاست قلم داد میشه. و شاید بتوان گفت از سایر از لایه شئون عامه و سیاست، از جمله مسئله اجرا و مسئله قانون گذاری، این بخش حساس‌تر هم باشه. به هر حال قانون گذاری خطیره و حتما تعقل قوی میخواد، اما خب به هر حال مماس با عمل و میدان نیست و گرچه با واسطه به هر حال شئون عامه به قانون پیوند میخوره و در قضا اگر مسئله نفوس و اعراض و اموال و حقوق در میان است، در قانونگذاری هم همینا هست. قوانینی که جعل می شود قاضی به اونو تمسک میکنه، اما خب این که در میدان عمل مماس با اجرا و مستقیمن حکم صادره با جان و ارض و ناموس و مال و حقوق افراد سر و کار داره، مسئله قضا حساس‌تر میشه. و بنابراین است که در امر قضا ما بخش خطیری چنین از شئون عامه رو تدبیر کنیم. روشنه وقتی میگیم تدبیر کنیم یعنی عقل به کار ببریم، یعنی خردورزی. تدبیر یعنی خردورزی. در واقع عمل قضای عمل عقلی است، خب فطرت میگه باید قاضی از این وضع برخوردار باشه، مگر میشود که امری که یا ملازمه با امر عقل و تعقل، یا بلکه بخوایم بگیم نوعی عقل ورزیه، اصولا قد ورزیه، مگر میشود که غافل شده از اعتبار عقل در اون امر؟ و به نظر میرسه که با تصور ولایت قضایی ما تصدیق میکنیم ضرورت اشتراط عقل به این به اصطلاح امر را. در نتیجه به لحاظ فطری میشود گفت که اشتراط عقل یه امر فطری است. فطرت هم اقتضاء میکنند نسب الولایت القضایی هو تدبیر قسم من مهام الشؤون العامه للمجتمع و سیاست و تمشیتها، بله تدبیر هو از سیاست نفسها و العقل فیها یعتبر که الاساس، بله الامر ذاته ففقدانه او ضعفه ها هنا مسابق لفقد الاساس، بله الذات یا اون عنصر محوری و اساسی منتفی میشه، یا بلکه خود امر قضا که بخش مهمی از سیاست است، که سیاست خودش کار عقل خردمندانه و خردورزانه است. فتصور الولای القضای یکفی لتصدیق ضرورت اشتراط العقل فیها، و لهذا قال امیر المؤمنین سلام لا یستعان علی الدهر الا بالعقل، شما بر دهر، بر هستی، بر جهان، بر تاریخ، بر روزگار غلبه نمیتونید بکنید جز با عقل. و بناست که اهل سیاست و جمله قضات که بخشی از شئون حساس سیاست رو بر عهده دارن، به هر حال خب اینها قهرن باید از حد کمال این عنصر برخوردار باشن. در زمینه تمسک به عقل برای اثبات اعتبار عقل هم باز میتوان تغییرات مختلفی ارائه کرد که مطلب بسیار روشنه. برای اینکه کسی که فاقد کمال عقل است و عقل رشید است، ابزار تمیز رو فاقده، وسیله تدبیر رو فاقده. خب کسی که چنین چیزی رو از دست در اختیار نداشته باشد، بعد بگیم یعنی مثل سربازی که گفت اصلا بدون سلاح به جهه میفرسید، میشه گفت که آقا کار تدبیر بوده تو، کار داوری بوده تو، حکم است. حکم و پیوندی بین حکم و قضا با عقل به لحاظ معنوی حتی برقراره. این هم نکته مهمی است که حکم هم به معنی منه، چون که عقل معنی من بود، حکم معنی قطع کردن، بریدن و تمام کردن امر است. کمون که در عقلم گفتیم به یه معانی در یه جاهایی که به کار میبره ایهام بی همچه معنایی داره، که آقا به عنوان به دیه عقل گفته میشه احیانا به اعتبار این است که دیه قطع میکنه و خونریزی ها رو تمام میکنه و انتقام کشی ها، توالی انتقام کشی ها رو قطع میکنه، تمام میکنه. این از اون انتقام بگیرن، دوباره بیان اینو بکشن، دوباره متقابلن اونو برای انتقام بگیرن، اینو تمام میکنن. یعنی بین کلمه حکم و قضا و طبعا حکومت با ماده عقل یه نسبت معنایی هم حتی برقراره. وقت میشود گفت که امری که چنین به نحو جوهری در مسئله حضور داره، این احیانا شرط نباشد. شاهد آوردیم در قرآن کریم راجع به این آیه ایکم احسن و عملا از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم داریم که یعنی ایکم احسن و عقلا، ایکم احسن و عملا یعنی ایکم احسن و عقلا. عقل و عمل در پیوند با هم هستن، آنچنان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است این آیه احسن و عملا یعنی عقلا، ولی که عقل نباشه عمل نیست. و این در واقع نیاز به تبیین در واقع قیاسی و تولید مثلا تنظیم قیاس برهانی و امثال اینها، برای این که بگیم عقل هم پشوانه احیانا این شرط و اعتبار این وصف است، این چنین چیزی ما نیاز نداریم. انما یدرک الخیر کله بالعقل، خیر همه خیر با عقل درک میشه. یا همچه تعبیری راجع به هیچ عنصری ممکنه ما نداشته باشیم. ولا دین لمن لا عقل له، عقل و دین به هم آنچنان پیوند دارن که آن که فاقد عقل درسته فاقد دین درسته، دین ندارد. دینداری حتی در گروه عقل است. و این جالب است که بعضی از افراد داریم، بعضی جریان های هرچه کوچک خورده، جریان های فکری و معرفتی در گاهی حوزه های علمی هم حتی، که تشکیک میکنن در منزلت معرفت شناختی عقل و یا عقل رو فاقد کار کرده تعیین کننده در معرفت دینی و تولید معرفت دین، دستیابی معرفت دین میدانند، یا حد اکثر شأنی که برای عقل قائلند این که عقل به مثابه ابزار به کار می رود، کاربست استقلالی نداره که تولید معرفت کنه، بلکه کارکرد عالی دارد برای تولید معرفت. یعنی عقل در کنار، در عرض وحی، در افق وحی، در مستوای وحی، در مستوای نقل، البته دقیق تره در مستوای نقل کارایی نداره، بلکه تنها شأنش و کاربرد و کاراییش در اینه که شما متن نقل رو به کمک عقل فهم میکنید. همین، بیش از این دیگه عقل نقش ایفا نمیکنه و کاربردی نداره. و این فهم از شأن عقل بسیار فهم نادرست و ناقصی است. و اون وقت عقل رو هم احیانا مقید کردن به بعضی از جهاتی که بعضی از همین خردوجنی های فکری طرح میکنن، اینا صحیح نیست. کلماتی مثل این عبارات انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له، خب نقل که هست، چطور با وجود نقل اگه عقل نبود دینم نیست؟ عقل که نمیتونه کاربرد در واقع صرفا عالی داشته باشه، کاربرد استقلالی هم داره. خداوند احتجاج میکنه به عقل، عقل حجت خداست. این هم یک تبیین مختصر این وصف، اشتراط این وصف به تبیین عقلی. بعد دیگه بریم سراغ آیات و روایات انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طیب الطاهرین.